ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نام چند مقام دولت احمدی نژاد در پرونده اختلاس از صندوق نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. وزیر نفت ایران از اظهار نظر در مورد رأی دادگاه لاهه علیه ایران خودداری کرد. معتبرترین جایزه ریاضیات جهان به یک زن ایرانی تعلق یافت. مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور می‌گوید نام چند مقام دولت قبلی در پرونده اختلاس از صندوق نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. محمد رضا جلیلیان در گفتگو با ایسنا اعلام کرد رقم‌های قابل توجهی به برخی از مقامات و وزرا و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند بخشیده شده است. جلیلیان با تأکید بر اینکه تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را باز نگرداندند گفت این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است. در این گزارش آمده است که مراحل بررسی پرونده تکمیل شده و دادگاهی ویژه در حال صدور حکم برای متهمان پرونده است. بنابراین گزارش، دفتر محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی مسئولان سابق دولتی شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد. وزیر نفت ایران میگوید که رأی دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را میداند اما در حال حاضر نمیتواند چیزی بگوید. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه درباره وضعیت پرونده شکایت شرکت کرسنت امارات از ایران گفت مرکزی در ریاست جمهوری باید نتیجه داوری بین المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. خبرگزاری رویترز روز 18 مرداد گزارش داد شرکت اماراتی داناگاز که کرسنت زیر مجموعه آن است اعلام کرده مطابق با رأی یک دادگاه بین‌المللی قرارداد 25 ساله تأمین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر 2005 گاز تحویل امارات می‌داده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران 12 خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت دادگاه لاهه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است ولی وزارت نفت ایران با انتشار اطلاعی گفته بود که این خبر نادرست است. مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین المللی فیلدز معتبرترین جایزه ریاضیات جهان شناخته شد. مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد اولین زن و اولین ایرانی است که برنده این مدال معتبر جهانی می شود. میرزاخانی که 37 سال دارد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف تهران است و دکترای خود را در سال 83 از دانشگاه هاروارد آمریکا دریافت کرده است. مریم میرزاخانی متخصص در هندسه اشکال غیر معمول است. و یک بمبگذار انتحاری پاسگاهی در نزدیکی منزل مسکونی نخست وزیر جدید عراق را در بغداد مورد حمله قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پلیس گزارش داده است که این بمبگذار انتحاری مواد منفجره همراه خود را در پاسگاه ایست و بازرسی نزدیک منزل حیدر عبادی منفجر کرده است. خب عزیزان، آنچه شنیده اید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته جنگ اول حاصل تلاش کیوان حسینی توجه فرمایید.
جنگ اول.
قسمت سوم، آغاز جنگ.
در قسمت قبل شنیدیم که در ابتدای قرن 20 در پی پیروزی‌های پی در پی پادشاهی صربستان در جنگ‌های بالکان، ایده تشکیل کشوری برای اسلاف‌ها در این منطقه به نام یوگسلاوی هوادارانی یافت. اما ملی‌گرایان صرب برای تشکیل این کشور باید نیمی از مناطق اسلاف نشین را از امپراتوری اتریش مجارستان جدا می‌کردند، کاری که به ظاهر غیر ممکن به نظر می‌رسید اما به هر حال آنها کوتاه نیامدند. دو گلوله شلیک شد از فاصله 1.5 متری. یکی از این دو گلوله به گردن آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان اصابت کرد. دیگری به شکم همسرش دوشس سوفی. هر دو کشته شدند در 28 ژوئن سال 1914 میلادی. اما قربانیان این دو گلوله به این دو نفر ختم نشد. گویی این گلوله ها به سوی بزرگترین انبار باروت جهان شلیک شدند. ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان و همسرش توسط گروهی به نام بوسنی جوان در جریان بازدیدشان از شهر سراییوو در بوسنی ترور شدند. عمده اعضای این گروه سر و بعضی هاشان بوسنیایی و کروات بودند. هدف اعضای گروه جدا شدن بوسنی و کرواسی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. بعضی هاشان طرفدار اتحاد اسلاف‌های بالکان در کشوری جدید به نام یوگسلاوی بودند و بعضی هایشان هم رؤیای امپراتوری سربستان را در سر می پرورندند. این جوانان با حمایت یک گروه مخفی در ارتش سربستان به نام مرگ یا اتحاد که به سیاه دست بلک هند معروف بود، موفق شدند کسی را ترور کنند که در واقع یکی از مهمترین سیاستمداران اتریش مجارستان بود، آرشیدوک فرانس فردیناند، که به نظر می رسید در فاصله کوتاهی جانشین عمویش خواهد شد و به مقام امپراتوری خواهد رسید، چرا که امپراتور فرانس جوزف در سال 1914 84 ساله بود و 66 سال از زمامداریش می گذشت. و دست برقضا آنطور که یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک میگوید، فرانس فردیناند که خود را در آستانه تاجگذاری میدید از جمله سیاستمداران لیبرالی بود که با محافظه‌کاری سنتی اتریش مجارستان چندان میانه‌ای نداشت و به اصلاح این امپراتوری چند ملیتی میاندیشید.
جالب است که او در میان نخبگان اتریش مجارستان از لیبرال ترین سیاستمداران بود و به فکر بهبود وضعیت اسلاف‌ها در این امپراتوری، اما ملی‌گرایان سرب از این موضوع خبر نداشتند و البته برایشان اهمیتی هم نداشت. در واقع او کسی بود که اگر کشته نمی‌شد با میانجیگری از مشکلات اسلاف‌ها در امپراتوری می‌کاست.
ترور این ولیعهد در آستانه قدرت آغازگر یک دومینوی ویرانگر بود که با سرعت بسیار رخ داد و گویی هیچ کس نمیتوانست کنترلش کند. این ترور پیش از هر چیز خشم اتریشی ها را برانگیخت و هیجان ناشی از این ترور موجب شد تا از همان ابتدا ایده حمله اتریش مجارستان به سربستان مطرح شود. اما حمایت امپراتوری عظیم روسیه تزاری از سربستان بر کسی پوشیده نبود. وزیر امور خارجه اتریش مجارستان پیکی را به برلین فرستاد. سوال این بود: چه باید کرد؟ بیسمارک، معمار آلمان نوین، سیاستمداری کارکشته بود که ویژگی منحصر به فردی داشت. او از حوادث و رخدادهای تصادفی بهره برده بود تا دشمنان آلمان را منکوب کند. گویی بار دیگر سیاستمداران آلمانی در موقعیتی مشابه بودند. آلمان بعد از پیروزی‌هایش در قرن 19 در برابر فرانسه روز به روز بر قدرتش افزوده می‌شد. در ابتدای قرن 20 برلین قلب فلسفه و هنر و دانش و علم و تکنولوژی اروپا توصیف می‌شد. زمانی بود که بسیاری از مشتاقان دانش روز جوانیشان را در دانشگاه‌های آلمانی سپری می‌کردند. در سال 1914 میلادی دست کم 3 نفر از عالی‌ترین وزرای دولت بریتانیا فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آلمان بودند و فرماندهان نظامی آلمان سالیان سال خود را برای یک جنگ اروپایی آماده می کردند. جنگی که پیروزی در آن سلطه نهایی آلمان را بر اروپا و مرزهای فراتر از اروپا در آفریقا و خاورمیانه تثبیت می کرد. در چنین فضایی پاسخ قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان به درخواست مشاوره وزیر امور خارجه اتریش مجارستان پاسخی قاطع: یا الان یا هرگز. از آن سو در اتریش مجارستان هم حادثه ترور ولیعهد توسط تندروهای سرب هدیه آسمانی توصیف می شد تا در جنگی قاطع و سریع سربستان و متحد بزرگش روسیه به زانو درآیند و تسلط آلمانی تباران بر اسلاف‌های بالکان گسترش یابد و تثبیت شود. سرانجام در فاصله کمتر از یک ماه بعد از ترور ولیعهد، اتریش مجارستان التیماتومی بسیار سخت گیرانه به سربستان تحویل داد که در آن 10 خواسته مطرح شده بود. خواسته هایی چون پایان دادن به هر گونه تبلیغات ضد اتریش مجارستان در کتب درسی و دستگیری افسران و محاکمه مخالفان اتریش مجارستان. سرب هایی که فرصت زیادی برای پاسخ دادن به التیماتوم نداشتند با روسیه تماس گرفتند. در این زمان نه روسیه و نه متحد غربیش فرانسه علاقه ای به رویارویی نظامی با آلمان قدرت از خود نشان نمی دادند. تزار از سربستان خواست که به اولتیماتوم تن دهد. سربها نیز تمامی موارد اولتیماتوم را پذیرفتند به جز بندی که به پلیس اتریش مجارستان اجازه میداد در سربستان فعال باشد. این بند مخالف تمامیت ارضی سربستان توصیف شد و همین مخالفت کافی بود در روز 28 ژوئیه سال 1914 میلادی امپراتوری اتریش مجارستان رسما به کشور پادشاهی سربستان اعلان جنگ کرد. از روزی که اتریش مجارستان به سربستان اعلان جنگ کرد تا زمانی که پای تمامی قدرت‌های بزرگ اروپایی به جنگ باز شد فاصله چندانی نبود. در این زمان زنجیره‌ای از حوادث رخ دادند که گویی از آنها گریزی نبود. یک روز بعد از این اعلان جنگ، روسیه به رغم مخالفت اولیه برخی نظامیان، خارج از چارچوب پیش‌بینی شده در توافق‌نامه‌ای که با فرانسه داشت، تصمیم گرفت بخشی از نیروهای نظامی خود را به سوی مرزهای اتریش مجارستان و آلمان بفرستد. خبر این کار کافی بود که آلمان یکی از قدیمی ترین نقشه های خود را برای پیروزی در جنگ اروپایی اجرا کند. این نقشه توسط یک ژنرال آلمانی به نام آلفرد فون شلیفن طراحی شده بود که زمانی در ابتدای قرن بیستم از فرماندهان ارتش آلمان بود. شلیفن معتقد بود که در یک جنگ اروپایی آلمان باید روسیه و فرانسه را از پا درآورد. برای این کار بر اساس نقشه شلیفن آلمان میبایست پیش از آن که روسیه موفق شود از طریق راهن نیروهایش را به مرز آلمان برساند فرانسه را به شکل برق‌آسا اشغال کند. اما مرزهای آلمان و فرانسه از زمان پیروزی آلمان بر همسایه غربی همواره به خوبی توسط ارتش فرانسه حفاظت میشد. حمله به خطوط مستحکم فرانسوی در مرز از نظر شلیفن راه درستی نبود. طرح او این بود که ارتش آلمان باید به سرعت وارد خاک بلژیک شود و از مرزهای بلژیک و فرانسه از شمال فرانسه وارد این کشور شود و از غافلگیری ارتش فرانسه بهره ببرد و پاریس را اشغال کند. آلمان برای اجرای این نقشه در سال 1914 از بلژیک خواست که به ارتش این کشور اجازه دهد تا از خاک بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کند. بلژیک اما خیلی سریع در این جنگ اعلام بی‌طرفی کرد و ارتش بلژیک نیز اعلام کرد که به آلمانی‌ها اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور عبور کند. آلمان در نخستین گام به بلژیک حمله کرد تا این کشور را اشغال کند و از شمال وارد فرانسه شود و ارتش فرانسه را غافلگیر کند. این موضوع واکنش دور از انتظار یک دیگر از قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت، بریتانیا. در بریتانیا در فضای دوگانه و مبهم بحث‌های سیاستمداران در نهایت به این تصمیم منجر شد که این کشور در اعتراض به نقض بی‌طرفی بلژیک باید وارد جنگ شود. بدین ترتیب هنوز تابستان سال سرنوشت ساز 1914 به پایان نرسیده بود که دو ائتلاف مهم قدرت‌های اروپایی، اتحاد سگانه و تفاهم مثلث با یک اختلاف کوچک در برابر هم صف کشیده بودند و علیه هم وارد جنگ شدند. آن اختلاف هم ایتالیا بود. علی گرامایی از اساتید روابط بین الملل در لندن استدلال ایتالیا برای خروج از اتحاد سگانه با آلمان و اتریش مجارستان را چنین شرح می‌دهد.
ایتالیا احساس کرد که اون توافقی که با آلمان و اتریش داره اینه که اگر هر کدوم مورد تجاوز قرار گرفتن اون دوتای دیگه ازش حمایت بکنن. اونها نبودن، این کشورهای به اصطلاح مقابل فرانسه و انگلستان و روسیه نبودن که با آلمان حمله کردن و اعلام جنگ دادن. این آلمان است که مقدمه در جنگ شد و به هر حال ایتالیا اینو بهانه کرد و جبهه خودش رو عوض کرد و رفت طرف روسیه و انگلستان.
روسیه، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا در یک طرف، آلمان و اتریش مجارستان در یک طرف دیگر، در فاصله کمتر از دو ماه بعد از ترور آرشیدوک فرانس فردیناند توسط یک نوجوان 17 ساله سرب در برابر هم صف کشیدند. این نوجوان گاوریلو پرینسیپ نام داشت و از آنجا که اعدام کودکان در امپراتوری اتریش مجارستان ممنوع بود، آنقدر زنده ماند که کشتار میلیون‌ها انسان را در جنگ جهانی اول دید. او در سال پایانی جنگ در زندان به دلیل بیماری درگذشت. اما قبل از مرگش وقتی روانپزشک زندان از او پرسید که آیا به خاطر جنگ و کشته شدن میلیون ها نفر از ترور ولیعهد پشیمان است یا نه، پاسخ داد: اگر من هم هیچ کاری نمی کردم آلمان ها یک بهانه دیگر پیدا می کردند. در بخش بعدی سری برنامه‌های جنگ اول از ورود امپراتوری عثمانی به جنگ جهانی اول خواهیم گفت. چرا عثمانی به جنگی وارد شد که گویی جنگش نبود؟ قضاوت تحلیلگران تاریخ درباره تصمیم عثمانی چیست؟ در نهایت، ائتلاف‌های نظامی جنگ جهانی اول بعد از ورود کشورهای تازه‌ای مانند عثمانی به چه شکل بود؟ جنگ اول هر دوشنبه در ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.